به نستعين إنه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سوره مباركه قرآن در مقدمه میخواد بفرماد که اول حریم قرآن رو بشناسی، حد شریعت رو بشناسی تا حکم شریعت براتون معنی حقیقی بده. تبارک الذی نزل القرآن، خیلی پر برکت هست اون که قرآن رو نازل کرد. تبارک، این قرآن ساده نیست. چرا؟ چون توسط وجود ساده نازل نشده است. تبارک الذی، کثیر الخیر است. به این برکه ها که یه جا وسط بیابان آب جمع میشه یعنی برکه، برای اینکه خیلی برای حیوانات و اطرافی های اون برکه اینجا مفید است. بعد میفرماییم برکت از همین میاد، یعنی جایی که خیلی کثیر داره. حالا میگه تبارک است، خیلی پر برکت است اون که نزل الفرقان، که این فرقان رو نازل کرد. بر کی؟ بر بنده خالص. پس اولا خیر دنیای و آخرتی دارد، پر برکت است، پر خیر است. ثانیا فرقان است، یعنی میتونه حق و باطل رو، سعادت و زلالت را، انحراف و هدایت رو به شما نشونه. وقت این قرآن که از طرف خدای کثیر الخیر نازل شده است، برای چی نازل شده است؟ لیکون نذیر، لیکون کی؟ علا عبدهی، بر قلب پیامبرش که عبد محض است نازل شده است. لیکون اون عبد للعالمین نذیرا، که برای بشریت نذیر باشه. عالمین یعنی همه بشریت و حتی جن و انس. از همین آیه میفهمیم که یعنی همه حقایق در قرآن هست و جواب همه استعدادها رو میده، یعنی عمومیت دارد در جوابگویی استعدادها. همه میتونن مطلوب خودشون رو از قرآن بیارن. و از همین آیه میفهمیم ختم رسالت است، چون که بر همه عالمین نازل شده است. یعنی پس کم نیست، عالم بعدی و بشریت بعدی هم میتونه تغذیه کنه. پس میفرماد که تبارک الذی، اون که این قرآن را نازل کرده است، خیلی پر خیر است. پس این قرآن از مقام کسی صادر شده است که اون تبارک است. وقت کی است؟ الذی آل بعدی، که اون که قرآن را ازش ما میگیریم به طور غیر مستقیم و پیامبر به طور مستقیم ازش میگیره، یا پیامبرم به کمک جبرائیل علیه السلام و علیه السلام ازش میگیره، اون کیه که تبارک است؟ الذی له ملک السماوات والارض، اون ملک السماوات، ملک سماوات والارض مالشه. این رو باید خوب بدانی، خیلی این حرف عجیبه هیچ چیز مال هیچ کس نیست، چون این آجرها مال شما نیست، شما خلقش نکردید، پس اصلا نمیتونید حکم برش برانید. شما چطوره میتونید برای آجرها حکم برانید؟ هیچ کار نمیتونید. جا به جا کردن که حکومت نیست، در قبضه شما نیست، من در قبضه شما نیستم، در قبضه خودم هم نیست. ملک حقیقی مربوط به خالق حقیقی است، یعنی به اصطلاح فلسفه علت موجده حقیقتا مالک موجود است، اون که ایجاد میکنه بنا مالک این ساختمان نیست، چون ایجاد نکرد، سر هم کرد، آجر گچ برداش سر هم، برای همین ساختمان بهش زور میکنه، میشه زیر همین ساختمان دفن میشه، چون مالک نیست. حالا اگه کسی مالک شیعی بود، یعنی بود شیعی رو به شیعی داده است، نقطه فکر کنیم، اگه بود شیعی در قبضه یک کسی باشد، دیگه درون و بیرون و جهت و استعداد و همه چیزش رو میشناسن. حالا خدایی که قرآن برای بشر آورده است خالق چیه؟ خالق همه چیز است، هم خالق زمینی است که بشر روش زندگی میکنه، هم خالق بشری است که میخواد روی زمین زندگی کنه، هم خالق بدنی است که این بشر میخواد ازش استفاده کنه، هم خالق قیامتی است که این بشر میخواد بعدن بره. حالا کی میتونه که این بشر رو برنامه بده؟ غیر خالق. خالق بشر میتونه به بشر برنامه بده یا خالق هستی میتونه به بشر برنامه بده؟ برای همین نگفت خالق بشر، چون ممکن است خالق بشر خالق زمینی که بشر توش زندگی میکنه نباشه، بنابراین ناهماهنگ میشه، بشر به سعادت نمیرسه. الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیر. تا اونجاش که مشخص بود، اولا خالق هستی است به معنای واقعیش، یعنی خالق لغت خوبی نیست، همین که قرآن میگه اینجا هست، له ملک السماوات، جهان متعلقه به هست. من یه مثالی قبلا هم زدم خدمتتون، شما فقط خالق صورت‌های ذهنی دونید، چون چطوری در قبضه دونید؟ پیش شما اصلا هیچ هویتی از خودش نداره جز جلوه شما، جهان اینجوری پیش خود و تماماً علم شما همین مخلوق است. شما علم به گلابی دارین، گلابی خلق میکنین در ذهنتون، این گلابی ذهنی شما همون علم شماست. پس آگاهی محض خدا به آدم با ایجاد عالم و در قبضه خدا بودن عالم یکیه. حالا میفرماد ولم یتخذ ولدا، کمککار نگرفتن، جدایی نیست ازش چیزی، بلدی ندارد، دوگانگی چیزی کنارش نیست، همه در قبضه مستقیم میشه. ولم یکن له شریک، ولد رو به این معنا میخواد بگه که یعنی چیزی ازش صادر نمیشه، دوگانگی نیست. مادر ببینی بچه ازش صادر میشه، کارخانه مواد ازش صادر میشه، تولید بهش میگن، ولد از همون تولید میاد دیگه، یعنی صدور و شیء عن شیء. میگه اصلا خدا رو توحید بشناس. اگه میخوای قرآن رو بفهمی باید خدا رو بفهمی. اگه میخوای حریم قرآن رو بشناسی باید صادر کننده قرآن رو بشناسی. آیه 2 صادر کننده قرآن رو بهتون گفت. تبار آیه 1 گفتی تبارک الذی نزل الفرقان. کی نزل الفرقان؟ تبارک الذی، اون که قرآن رو نازل کرد و فرقان رو خیلی بزرگه. که اون چیه؟ آیه 2 توحید محض است. توحید محض است یعنی چه؟ یعنی جهان مخلوق اوست نه کناره. فرزندم ندارد مثل مادر فرزند داشت، مثل کالا و کارخونه نیست، دوگانگی نیست، شریکم ندارد. پس توحید محض است. پس قلب تو متوجه میشه که وحدت محض است. همه چیز مطلقا در قبضه اوست، هیچ محدودیتی هم نیست، نه شریکی نه ولدی. بعد میفرماد که و خلق کل شیء، هر شیء رو خلق کرد، ولی نه تنها خلق کرد، فقدره تقدیرا، هر شیء رو همون که میشد همون رو بشه. مثال میزنیم روشن میشه. یک باران وسیع بیا، هر جویی چقدر آب میگیره؟ راست وسطش. جوی کوچیکه اگه پر شد، جوی بزرگم اگه پر شد، نسبت به خودشون کدوم بیشتر آب گرفتن؟ هیچ، هر دوشون پر شد. کدومشون کم دارد؟ نمیگن تقدیر. اندازه‌ای که میتونسته بشه شد. زن در زن بودنش کامل هست، همون که میشده شده است. مرد در مرد بودنش همون که میشده شده است. خرگوش در خرگوش بودنش همون که میشده شده است. همون که میشده شده است. خرگوشه کم دارن؟ خب ندیگه، همون که میشده شده است. آدمی کم داره، زنه نه. هر چیز همون که میشود از شده است. و قصه میخورم و نمیخورم. جوی کوچیکه چقدر کم داره که قصه بخوره؟ هیچی، خلع نداره، خالی نیست از آب. جوی بزرگم پر شده. جلوه وجود هم هر چیز همون که میشود از شده. خب حالا با این دی که هر چیز همون که می شده است شده است، یکی این وسط استثناء انسان که باید اون چه می تونه بشه رو خودش بشه. پس فلسفه وجود قرآن معلوم شد. آخر آیه قصه نزول قرآن معلوم شد. هر چیزی همون که میتونه بشه با خلقتش میشه. انسان که موجود مختار است، اون چه میتونه بشه با انتخابهاش میشه. حالا انسان میخواد انتخاب کنه، چی انتخاب کنه؟ نمیدونه. ما مال خودمون نیستیم که انتخاب کنیم، مال خالق هستیم. پس اون چه که خالق هستی به ما بگید انتخاب کنی، اون باعث بشه که ما اون چه باید بشیم. هر چیزی را اون چه باید بشه همون شد. خدا نظامی ساخته که برای موجودات تکوینی هر موجودی همون که میتونه بشه شده است. خب حالا همین نظامش برای موجود مختار باز حاکم است. موجود مختار همون که باید بشه رو با انتخاباش باید بشه. پس حالا باید چی بهش بدن؟ قدرت انتخاب که بهش دادن؟ باید مسیری بدم که در انتخابش اون چه باید بشه بشه و شریعت بشه. کی قدر تقدیران؟ همون تبارک الذی، اون که نزل الفرقان، اون خلق کل شیء، هر چیزی را خلق کرد، اندازه بودنش بشه. فقط دره تقدیر، فقط دره کی؟ هر شیء را، اون تقدیرش را، تقدیر را، اندازه‌ای که میتونه بشه. یه مثالی باز بزن، این نور همطور جلوه میکنه، نور نزدیک به لام خب نورانی تر است، نور دور از لام کمتر نورانی است. خب این نور پایینیه، چقدر میتونست نور بشه؟ تو همی که هست. اون نور بالاییه چقدر میتونست بشه؟ همی که هست. نسبت به خودش کدوم کم دارن؟ هیچ که دارن، ملاکم خود هست، ملاکم خود هست. این نور پایینیه، چقدر میتونه نور باشه؟ همی که هست. کجا هست؟ خب پایین هست، نسبت به خودش همی که هست هست. خب پس هر چیزی در این عالم اون تقدیرش رو داره، اندازه‌ای که میتونسته بشه داره، کم هم نداره. بحث مفصلش رو در دو جلسه در سوره مؤمنون بحث کردیم، اونجا مفصل هست. برای حرف همین شما التفات بفهم، خیلی حرف خوبیه، قرآن هست. حالا بیا سر انسان، مگر نگفت خلق کل شیء، هر چیزی را خلق کرده است و تقدیر داده است. حالا این چیکار کرده است؟ این اومده است نزل الفرقان، بر کی؟ علا عبدهی، که کی را نظیر باشد؟ عالمین. عالمین یعنی موجود مختار، یعنی جن و انس، یعنی بشریت. عالمین هیچ وقت به بقیه تعلق نمیگیره، از اصطلاح عرب هر وقت میگن عالمین یعنی یا جن و انس یا همه انسان ها. خب یعنی موجود مختار. پس موجود مختار رو باید بترسانم. چرا گفت بترسانم؟ بلکه از کمش غافل نشه. همه انسان ها در ابتدا کم هم، یعنی قدرشون رو باید خودشون پر کنن. هر کس با شریعت زندگی نکند تقدیر الهیش رو به دست نیورده است. خدا خواسته است ما حدمون یک انسان کامل بشه. خدایی که همه چیز رو اندازش رو بهش داد، اندازه ما رو هم با شریعت داد. یعنی موجود مختار میخواد اندازه ای که نیاز داره رو به دست بیاره، باید با چی به دست بیاره؟ با گرفتن شریعت. خب حالا اگه به دست نیارن بدبخت است، نظیر است. داره میگه بترس از این که اندازت رو غافل بشی. اون کسی که شریعت رو رها کند، فرقان رو رها کند، این اندازش رو پر نمی کنه. مثل جوبیه که آب هست ولی این پری نگیره برای خودش، یعنی از آب استفاده نکنه، خالی بمانه. حالا خالی بودن براش نقص است، برای که میشد پرشه. جوب کوچک نقص نیست که پر است، کوچکیش همینه دیگه، در کوچکی یا بزرگی که نسبت به غیر است برای خودش پر است. اما جوب کوچک و بزرگ اگر خالی باشن، خالی بودنش نقص است، نه کوچک بودنش نقص است. تفاوت ها نقص نیست، نداشتن ها نقص هست. یکی زن هست خب باشه، یکی مرد هست، یکی کوه، یه چیزی کوه هست، یکی مرغابیه. تقدیرش رو به بخواهده با شریعت. چرا گفت نزید؟ چرا بشیر اینجا بکنه؟ برای که توجه به خلعها داره، یعنی خلعها داره باید با شریعت پر کنی، به ترس که پر. همین فرمان پیغمبر عجب بشری، خیلی آیه سوم عجیب. این بشر که این همه شرایط کمال از طریق قرآن برای اتصال به حق دارم و اتخذوا من دونهی الهتن لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. عجبا عجبا، این آدم ها اومدن این شریعت را که راه پر شدن انسان است از طریق اتصال به حق رها کردن، یه سری چیزا را چسبیدن که اولا لا یخلقونش، هیچ چیزی را خلق نکرد، درست برعکس خدا که خالق همه چیز، خودشون هم مخلوق، لا یملکون لانفسهم، صاحب خودشون هم نیستن، ولا لانفسهم ضرن ولا نفع، نمیتونن ضرری و نه نفعی را برای خودشون داشته باشن، اصلا هیچی مالک ضرر و نفع خودشون هم نیست، بیشتر اصطلاح هست این، البته یعنی خلاصه هیچ کاری نمیتونن برای خودشون بکنن، میگن یه خود توش جن بحث کردن نمیخوان بحث کنن، هیچ کاری برای خودشون نمیتونن بکنن، ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا، حتی صاحب مرگ و حیات و برگشتشون هم به قیامت نیستن، نشور یعنی حیات بعد از مرگ، خیلی حرف عجیبیست. میگه ببین سیر ظهور قرآن رو نگاه کن که چطوری قرآن اشاره می کند به خدا، سیر حرکت انسان های جدا از قرآن هم نگاه، یعنی جهل مجسم، زندگی غیر قرآنی زندگی جاهلانه مقصد، فقط خیاله، چطور فکر کن کسی آدم به پرسته دل بهش بسپاره که هیچی نیست، بحث اله که میگه هر چیزی غیر خدا شما رو مشغول کنه این صفاته باشه، اولا یه چیز رو خلق میکنه در سال خودش مخلوق، در سال اصلا نمیتونه ضرر و نفع برای خودش داشته باشه، یعنی نمیتونه خودش از هیچ مشکل نجات، در رابه نه مرگش نه حیاتش نه نشوزش هستش، بنابراین خیلی حرف شد، میگه بابا این قرآن رو بچسبی، چرا؟ برای اینکه از طرف کسی اومده است که خصوصیات خاصی داره، قرآن چی هست؟ راه بسته به حق، قرآن چیزی دیگه نیست، همه دین همیشه همینطوره، تمام پیامبران اومدن که بگن چی انه عبدالنا، تمام پیامبران اومدن تا روح محدود انسان را، هستی محدود انسان را به هستی مطلق وصل کنه، انسان را از تنگنای محدودیت ها به دریای وسیع لاحد وصلش کنه، انه عبدالنا، عبادت میگه غیر اینه، عبادت فقط سیستم دارد، شریعت راه اتصال انسان است به حق، خب پس همه برای اتصال به وسعت ها، بت پرستی اتصال خیالی است، چرا؟ شما بر چیزی وصل بشید، شما بگه به این پارچ وصل بشید، پارچ مخلوط است، خب چقدر مصیبت برای آدم پیش میاد، اولا هر لحظه امکان شکستن داره، نگه جاندون این پارچ رو بپسیره، یعنی الهتون بشه، اولا محدود است، روحتون محدود بشه، وسعتتون از بین میره، ثانیا هر لحظه امکان چی هست؟ شکستن، یعنی هر لحظه شما ممکن است تمام انرژی هاتون که صرف توجه به این کردن از دست بشه، حتما هم میره، چون آخرش شکستنی است، آخرش رفتن است، دیگه چی؟ اصلا مخلوق از شما را وسعت نمیده، هیچ کاری برای شما نمی کنه، هر چیزی غیر خدا رو دل ببندی تو را از همه تقدیرهای متعالی باز می داره، وقتی میگم حالا یه تیکه میخواد بگه که خیلی بحثای خیلی سوره فرقان داره، میخواد بگه رقیب آیه یک ببین کیا در آیه یک گفت چی آورد، در آیه دو گفت از طرف که آوردیم و برای چه آوردیم، در آیه 3 و 4 و 5 و 6 میخواد بگه مقابل ما ببینیم کیا. بیمنطق ترین، خیالاتی ترین، بازی زده ترین انسان ها و افکار. قاب قال الذین کفروا، حالا کافرها رو ببین میگن چی؟ این هازا کدوم؟ همون فرقا. این هازا الا افکن افترا، میگن از خود در بود، میگن این قرآن رو از خود در بود. و دیگه چی؟ و اعانه علیه قوم آخرون، یه دیگه به تو کمک میکنن تو اینا رو میگی. حسن گاهی وقتی شما خودتون توجه به قرآن بکنید، خود قرآن کافیست برای اثبات حقانیت خودش، اصلا احتیاط بعد خدا خودش میده. این مشکل اینا یه جا دیگه هست، فکر نکنید قرآن پیدا نیست حقانیتش، اینها به جای دیگه بستن. آیه 11 تا آیه 11 بس ادامه داره، میگه پیغمبر برکذب و بسار، اینا ابدیت خودشون رو نمیشناسن، ساعت یعنی قیامت کبرا، اینا چون ابدیت خودشون رو نمیشناسن، نور مطمئن یقین آور قرآن رو نمیتونن ببینن، نه قرآن نورش ضعیفه، از همه محروم تر کفاش که عدوی آفتاب باش بود، گفت هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نمیخواهد ببینم، نجس نخواد ببینه که میگه اومدن میگن چی؟ میگن افکرس، یعنی از خودت در آوردی. میگه خب باش، ببین الان نمیخواد جواب بده، با میخواد بگه ببینین چی میگن. خیلی مهمه که آدم یه وقت مثال میزنیم، یاد ضد انقلاب یا میگه که انقلاب اسلامی بنا داره مردم را فاسد کنه، این دیگه برو برگرد نداره، همین که اینا میگه شما بیرین دیگه نمیخواد باقی شو برید، این همین که اینا بگید کافیست برای خالی و خزلان منطقش. یه وقت از مثلا میگه که نه انقلاب اسلامی مثلا مشکلات اقتصادی را نتونسته حل کنه، خب اینجا باید جواب داد، یه وقت جواب میخوای ثابت کنی که طرف مقابل انقلاب تو در نهایت خاریست، حرفش بزن و اون میگه که میخوان مردم اسلامی را فاسدن. شاه یه بار یه جمله گفت، همین جمله شاه را نوشتن بچه ها پخش کردن، گفت من برای دین این ملت نگرانم به جهت آقای خمینی رحمت الله. خیلی حرف، شاه نگران دین ما بود که مثلا امام رحمت الله علیه که بیاد مردم خلاصه بیدین میشن. خب این که احتیاط نیست که ما جواب شاه رو بدیم، همون جمعه نشنه خاری منطقه شد. چند تو آیه، چند تو آیه خوب دقت کنید، ببینید خدا میخواد بگه ببینید مقابل این قرآن با این جهت‌گیری گفتن چی؟ گفتن حرفای من در آرهیست و بقیه یادش میدن، یعنی یهودی ها و اینا یادش میدن. فرمات فقط جا و ظلمن و زورا، اینا ظلم و دروغ آوردن. خود دقت کنید یه کلمه میگونه بس دروغ احمقانه میزنه، ثابت نمیخواد، خود حرف گواه انحرافش. میزن فرمان که ببینی اینا چی میگن در مقابل این منطقه، بعد حرف رو بودن، زور به معنی دروغ است، میگه اینا ظلم و دروغ دارن میارن. بعد میفرمان که دیگه چی میگن، ببینی فقط داره منطقه، مثل خودمون. من نظرم از این روش بسیار خوبی. شما بیاد منطق دشمن اسلام رو بیاره جلو سخن اسلام بذارید، خود این بهترین دلیل برای حقانیت سخن اسلام. این کارو بکنید گاه گاهی، ببینید رقیب اسلامی شما، رقیبی که مقابل اسلام شماست، منطقه چیه؟ اونچنان دلتون مطمئن میشه که هیچ حرف منطقی نداره که میبینید فقط عظمت دینتون میمونه. نفعی متودت گاهی آدم در تخیلات خودش میگه که من که یه چیزی هم نداشته باشم. گاهی ما سر کلاس دوستان وقتی یه صحبت میکنیم، یادم از یه زمانی بحثای مارکسیست داغ بود، رد میکردیم حرفاشون را. بعضی موقع دوستان میگفتن آخه یعنی به همین سادگی حرفشون رد میشه؟ باورش نیم من وقتی مطلب و ارامه خودتا همین ساده یه نکنه یه حرفی دارم، برو ببین تمام حرفش نمرده بیا. خیلی از یه بحث خوبی به لطف خدا از همه علمیزان هم کمک کرفتیم راجع به منطق امامت، که چرا امامت حقه و اهل سنت از چه چیز بزرگی محرومه. یکی از این برادر خیلی خوب بود، در اهل سنت هم مدت زیاد زندگی کرده، گفت اصلا من خودش منوان من گیجه گیجه و از طرف میبینم به این راحتی رد از حرف اونا، و از طرف من اصلا باورم این من که اینا هیچ چه حرف ندارم. این یه راه سما کار خوبه. ببینید حرف مقابل منطق شما چیه؟ ببینید هر در خیال شما بگوید نکنه یه چیزی داشته باشه، اگه که نشد حرف این نمیذاره فقط فکر کنی، همین که بگوید نکنه یه چیزی داشته باشه، نه باورت رو تقویت میکنه نه میذاره فکر کنی، نه رقیب رو اثبات میکنه شخصیتشو. بهترین راه این است که همین را آقا حرف رقیب دینی رو مردم بزنید که نمی چی دارم. من از کلام تو بحثای سوره حد مفصلا بحث کردم که شما نگاه کنید این آدمایی که حد فقط بی حجاب هم هیچی دیگه هم نمون، یه بار به نظرشون بگذارید علت بی حجاب رو چیست. این کار بکنید شما اصلا حماقت محض از حرکت و الفاظشون میباره گرد. آدم وقت تقویت میشه، یعنی یه وقت آدم در رحمش به لقمه نام آدم حسابی هم. خب بریم بپرسی این منطقش نورده نبیم، فقط با خیالاتشون زندگی فقط با خیالات. یعنی یه طرف مثال، من نمیخوام بگم بی حجابی رو فقط علم کنیم، مثال ملموسیه. همه چیزهای غیر قرآن در یک خیالات محض به سر بردن است. میگه وقالو، حالا حرف دومش اینم شد، حرف قالو اساطیر الاولی، یعنی این حرفا که تو پیغمبر میزنی اینا قصه قدیمی است، قصه رستم و سهراب است. آخه مرد حسابی بیا گوش بده ببین میشه بگو، میشه این آیات ها اینا بگو. میگه ببین چقدر غیر محققانه حرف میزنه که بدون این که اصلا فکر کنه این حرف چقدر سبکه، میگه آقا اینا قصه رستم و سهراب است. یه من خودم با گوشای خودم گوش دادم که رادیو عراق میگفت امام اصلا سواد خوندن و نوشتن هم نداره. وقت جمله امام هم گاهی مثلا امام خیلی ساده گاهی حرف میزد، مثلا میگفت اینجا که امام میفرمان که ما باید مثلا مثال میزنم از ذهنم نیست، ما باید که ابر قدرت ها رو سر جایشون بشینیم. اینم دلیل میگفت، میگفت آقا اصلا نمیتونه ابر قدرت بزرگتر از نفس که سر جای بشینه. یعنی مثلا دو امام چون ابر قدرت رو نمیشناسه این حرفا میزنه، اون وقت سواد خوب. ولی کتابا هم همه دروغ از نوال بقیه است، یعنی همه کتابا هم که امام نمیشه درس حوزه و استاد حوزه و مدرس حوزه همین هم دروغ دیگه. اینکه برای شما همین جگاه هیچ چیز هر شما بینید این حرف آخه مرد حسابی کسی که یک ساعت با امام بشینه که کافیست برای اینکه تمام حرف تو ضایع بشه. پس اینجا شما از این حرف چی اثبات میشه براتون؟ که رقیب امام ببین چقدر خلاصه است. قرآن شما این قرآن رو سراسر بخونی به عنوان متدین هم نخونی، قرآن دیگه تون کافر نعوذ بالله بخونی، میفهمه حد اقل یه عظمت هایی داری. من مگه اینایی که در مقابل قرآن بسیار خاضعن، مستشرقین، غیر متدینین، اینا مسلمان شدن؟ که عظمت‌هایی می‌بینم در قرآن. خب حالا زاب رقیب تو داره میگه چی؟ میگه این قرآن میگه ببینیم بشریت، این داره میگه یخده قصه رستم و سهراب از اساطیر الاول، یعنی قصه های خرافاتی. قال و قال و اساطیر الاولین کتب ها فهیت هم لا علیه بکرتن راستی. میگه این هایی قصه رستم و سهرابه، که میگم رستم و سهراب تعمدن میگم، چون همین طور بوده، چون قصه رستم و سهراب هم میگفتن، یعنی بعد همون زمان حتما شنیده این دیگه ابو معید نصرت، این چند نفر بودن اینا قصه رستم و سهراب از ایران گرفته بودن بدن میگفتن که رقابت کنن با قرآن، بعد هم میگفتن اینا همون قصه هاست که چی می نویسن اون قصه ها رو براش و یا املا میکنن، میگن یهودیا صبح یه خورده برش میگن این حفظ میکنه، میاد برای مردم میگه، شبا یه خورده برش میگن شبا حفظ میکنه، میاد برای مردم میگه. خب به نظر شما باید جواب داد؟ نه دیگه. خب نگاه کن دروغه، چرا دروغه؟ شما نگاه کن پیامبر گاهی در بحبوحی جنگ میگو 20 روز 30 روز جنگ، خب سوادم که نداره، کتابم که دنبالش نبود، نوشته هم نداشت، از یه جایی هم یادداشت نمیکرد، کسی هم دنبالش نبود، یه خود تمرکز میکرد، یه تأمل میکرد، یه سوره میخوند. و حالا یه حرف دیگه خب به قول آیه بعدی هست، میگه که جای دیگه میگه خب پیغمبر بگو خب یه کلام که شما میارید بخاطر از این یهودی‌ها بپرسید بیاد بگو، یا نه اگه حرف بشریش بود اینجا نمیخواه بگه، با اینجا سیاق نمیخوام از موضوع خارجش کنیم، اینجا میخواه بگه ببینین چی میگن. دوباره برمیگرده به آیه اول دوم، قول اونجا گفت قالو، یه پیغمبر بگوییم قرآن توسط کسی نازل شده که اسرار وجودی شما دستشه، آهنگ جان شماست سخن نبی، قول انزله الذی یعلم السر فی السماوات و الارض، این قرآن رو کسی نازل کرده است که اسرار عالم رو میداند، آسمان و زمین رو منظور جای عالم دیگه. خب پس یعنی اسرار عالم که بشر باشه و بقیه. و حالا برای کی قرآن آورده است؟ برای بشر. اما برای بشر آورده است که اسرار بشر را میداند یا اسرار هستی را میداند؟ دوباره تاکید حرف قبلیم ما، اگه اسرار بشر را میدانست کافی نبود، اسرار هستی را میداند، استعدادهای بشر را میداند، میداند بشر اگه به کجا گرایش پیدا کند به کمال میرسه، اگه به کجا گرایش پیدا کنه به خذلان و خفت میرسه، و میداند جهان یعنی چه. خب پس فطرت بشر رو، استعدادهای بشر رو میداند. حالا این انزلم هو، یعنی همون فرقان، کی؟ عالم به اسرار هستی. چی میتونه بشر هدایت کنه؟ اون که عالم به هستی است، عالم به اسرار هستی است، اون میتونه برنامه بیاره. خب چرا میاره؟ چه آیات قرآن آقا ببین اصلا یه چیز عجیبی است. حالا این وسط یه مرتبه فرمود انه کان غفورا رحیم، خب چرا آوردی خدا؟ اونجا گفت که برای اینکه قدرش کامل بشه. اونجا میگه آخه اون غفور است، غفور یعنی کسی که نقصا را پر میکنه، یه گناه را پر نمی کنه، غفور یعنی کسی که گناه ها را جبران میکنه. خب حالا ما مگه خالی نداریم؟ ما نقص داریم دیگه، ما اندازمون را باید خودمون پر کنیم توسط شریعت. خب پس حالا این شریعت توسط کی اومده؟ غفور. غفور کیه؟ اونجا میداند ما چه نقصایی داریم، پس این را آورده است که نقصامون را پر کنیم. چرا نقصامون رو پر کنیم؟ چون دوستمون دارم. دقیقه دوست دارد کسی که بخواهد نقصاش پر بشه. از شریعت برای کیا بود؟ زالکل کتاب لارعیب و فیه هدن متقین. اینجا متقین اولیه است دیگه، یعنی کسی که میخواه پر بشه. این متقین متقیه میگه این کتاب کی را هدایت میکنه؟ متقین را. وقت هر کی را هدایت کنه چکار میشه؟ متقی میشه. اون تقوای انتهایی غیر این تقوای ابتدایی است. نمیگن اگه کسی بخواد خوب بشه ما دوستش داریم، پس رحیمیم بهش، چه کار میکنی؟ دین برش میفرستیم. چرا؟ چون غفوری. پس فلسفه فرستادن دین دوباره به یه زاویه دیگه گفت. اونجا گفت میخواییم قدرهاش ثابت بشه، اینجا گفت برای اینکه رحیمی و غفوری. دوباره قالو. اون وقت ببینید منطق مقابل این منطق چیه. و قالو مال حاضر رسول یکل و تعا. عجب، ما میگیم آقا دین آوردیم بشر هدایت بشه، میگن چرا پیغمبر قضا میخوره؟ کجای دنیا هستی؟ این همیشه همینطور بوده، همیشه همینطوره. یکی اومد آقا تو رو خدا، همین انقلاب عزیز عظمای ما، یک اومد بگید که آقا انقلاب چه اشکال داره؟ که هفت که کجا کی که رقیب اومد بگید چه اشکال داره؟ میگه که منافع ما رو تهدید میکنه. خب جوابش همونه که بزرگان ما میدن، چرا شما طوری شدید که اگه ما بخواییم مسلمان بشیم شما باید منافعتون به خطر بیفته؟ چرا چنگالتون در زندگی ماست؟ هست. میگه که ما میگیم این قرآن را ببینید واقعا از چه پایگاه اومده، بعد از چه هدف اومده. اینا میگن و مال حاضر رسول یکل و تعام و یمشی فر اسواق. چرا این رسول قضا میخوره تو جاده را میره؟ چرا را میره؟ چرا تو بازارم میگرد؟ چیکار کنیم؟ یعنی حالا اون بحثه را ببینیم، خیلی عجیبه این سوره ها، اصلا مواظبه که نره در اینکه جواب بده. با اگه خواستیم ببینیم گاهی یه سخنران چقدر عاقله، ببینیم هر چی به ذهنش میاد میگه، بدونیم این عقلش کم از اطلاعاتش زیاد. اما اگه این دقیق همه خواسته جمعش که هر چی بلده نگه، اگه دیدیم یکی را پیدا کردیم دقیق حواسش جمعه هرچی بلده نگه، یه موضوع رو تا آخر داره. اینا میگن عقل قرآنی دیگه، اصلا فرقان است. خود اینا هم که داریم ما میخونیم خب فرقان است دیگه. فرقان یعنی کسی که میخواد جهتها رو روشن کنی. خب خیلی مواظب باشید، داره میگه که ببینین چی میگن. نمیخواد بگه که جوابشون چیه، میخواد بگه خود حرفشون اثبات حماقتشان است. جواب میدن که چرا این پیغمبر رامینه توی آن که چی؟ آیه بالا نگاه کن، میگه پیغمبر بهشون بگو از عالم اسرار هستی این قرآن اومده. اینا به جایی که جواب بدن به این دلایل دروغه، نه نمیان میگن این حرف تو دروغه، میگن چرا تو خیابون راه میری؟ چرا تو نون میخوری؟ یا میگن چی؟ لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. چرا یه ملک پایین نیامده؟ یعنی چرا با پیغمبر یه ملک فرشته نیامده که اون به ترسون؟ چرا؟ اتفاقا اگه نیمد این درست عکس نتیجه بود، میخواد بشر رو وسیع کنم، پس باید بشری باشد. مکتبی که بشری نباشد، حق در نمایش بشر باید بشر رو به بشریت برتر هدایت کنه. من یه مثال میذارم، یعنی یه جمله اینجا نوشتم که اصلا رسالت با ظهور یک بشر تحقق واقعی پیدا میکنه. چرا؟ چون این میخواد بگه که آدم ها ازدواج کنید اینجوری پس باید خودش بشری باشه تا بتونه حکم برای بشر بده. آدم ها غذا بخورید نه با حفظ و شهوت، پس باید خودش هم همینطور باشه، مثلا آسونه نمیخوایم روش باشیم. اینا میگن که حالا لاقل یه ملک هم میخواست باش بیاد که اون بترسونه، خودش باید بترسونه. نظیر اول آیه رو نگاه کنید، آیه یک، خودش باید بترسونه بشریت را، لیکونه للعالمین نظیرا. اینا میگن چرا یه ملک نمیاد ما رو بترسونه، میخواد بشر رو از خلأ‌ها نجات بده، پس باید خودش بشری در صحنه بیاد تا حکمش برای بقیه بیگانه نباشن. مسئله آسونه، فقط منطقشون رو ببین. حاضر میگن چی؟ نگاه کن مقابل منطق قرآن چیست. امروز هم همینا، امروز هم بپرسید، امروز هم از آدم ها بپرسید چرا دین را عمل نمی‌کنید. دین را قبول کنن به معنای که خیلی ها قبول دارن خدا هست، خیلی ها قبول دارن پیغمبر هم پیغمبر هست، اما قبول ندارن باید با این حکم زندگی کنن. اگه بپرسی یعنی پیامبر را یک مقدسی میدانن که الگوی حیاتشان نیست. حالا این آیه را نگاه کن، قضا نخورد و تو بازار نیاد، یعنی این مقدس غیر بشری. بعد همون است که آنی هم که ما پیغمبر کجا ما کجا، بعد نتیجه میگیرن که ما دنبال کی را بریم؟ دنبال مثلا ریگان و کلینتون را بریم؟ پیغمبر هم کار خودشه بکنه. یعنی در لفافه قداست ها پیچاندن، این یعنی زندگی را از دیانت فاصله دادن. آیلقا الیه کنزون، چرا ازش از چرا برای این پیغمبر از واسه اون یه گنج نمیفته؟ اینا آتکون و لهو جنتون یکل و منها، یا چرا برایش چی؟ یه باغ، چرا یه باغ نداره که بخوره؟ اگه زور، عجبا فکر میتونم پیغمبری یعنی زور داشتن. میگم پیغمبرش خب میتونه که یه گنج از آسمون بریزه پایین، خب بریزه. اصلا می تصورش ای همین روزه دیگه فکر میکنن یه کسی که خیلی مؤمنه مثلا باید فقیر نباشه، یا مثلا اگه خیلی مؤمنه باید حوائج دنیایش همش برآورده بشه. چرا؟ چرا؟ مگه ایمان با دنیا منطبق است؟ ایمان یک مقام انسانی است، دنیا یک ابزار است. اصلا پیغمبرا شما فکر کنید هیچ وقت میشود است یک لحظه به ذهنش رو خطور کنه ای کاش من قسمت از دنیا رو داشتم؟ ابدا. اصلا این میل، میل نبی نیست، همطور که میل پانتر از نبی هم نیست. خیلی از بزرگان هستن به عمرشون تقاضای دنیا از خدا نکن، اصلا خجالت میکشن از خدای افرادی. خدا رو میخوام، نفس ارتباط با خدا براشون دنی قنای محض است، چون اون قنی محض است. حالا شما این برای قضیه رو بگید، اولا تصورشون این است که نبوت مساوی قدرت است، در صورت که نبوت مساوی سعادت است. اینجا منظورم قدرت دنیا است. حتی مثلا میگن خب اگه پیغمبره چرا شکست خورد؟ یه دی تو جنگ احد حساب ایمانشون سوس شد، منافقین هم اینجا تحرک داشتن که اگه پیغمبره چرا شکست خورد؟ چه ربطی به موضوع داره؟ پیغمبر است که راه ارتباط انسان را با خدا هموار کنن، حالا یا با فقر یا با غنا یا با شکست یا با پیروزی، اصلا اینا هیچ فرقی نمی کنه. چه فرقی نمی کنه؟ یعنی حالا مثلا اینا را که ما توهین به جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی مسائل اقتصادش را حل کرده وقت اسلام خوبه؟ چه حرفی؟ جمهوری اسلامی که بارها انتقاد فهمده بنده برای انقلاب یک قداست قائلم، ولی برای اجرا هیچ وقت قداست قائل. حالا یه صد بسازیم خراب بشه خوشحال بشه، حالا دو تا صد مون سه تا بشه، سه تا یکی بشه باشه، بعد دست اون درد نکنه که میسازیم. اما اینا نه ابزار هاست. حالا صد بسازیم بالاخره بعد از این مدت میدونیم که هر صدی 30-40 سال که بیشتر عمرش نیست که گل میگیره. حالا مثلا اگه صد ما پر شد انقلاب ما خالی شد، انقلاب ما خلاص شد، اگه انقلاب ارزشش به صدهایی که ساخت دست بشه، حالا بعدم که صدها پر شد پس بعد انقلابم خلاص شه. انقلاب یک قداست انسانی دارد، اجرا و دولت یک وظیفه اجرایی خوبه. هرچه دولت مردم مذهبی تر باشن در حیات حقیقی انسان ها بیشتر کمک میکنه. حالا اگه مثلا دولت آمریکا تو ایران حکومت بکنه، حالا تمام سد رودخانه های ما رو سد ببنده، تمام کارخونه های آمریکا بیاد تو ایران، وقت حالا این دولت خوب دولتیه؟ مثلا اینکه اصل حیات چیز دیگه است، اصل حیات اتصال انسان است به وسعت حق. بله دولت خوب دولتی است که مردم را گرفتار فقر نبیند، تلاش کند که مردم در گرفتاری فقر نباشند. ولی اگر از هدایت معنویشون غفلت کند، هرسشون با داشتن همه دنیا میکشدشون. مردم آمریکا مردم غنی پر هرسی هست، یعنی چه آمریکایی ها خودشون احساس غنا نمی کنن. یک میلیاردیوم یک بسیجی ما کلینتون احساس غنا نمی کنه، شخص کلینتون. یعنی یه بچه مسجدی ما که نمازش رو تو مسجد می خونه، در نماز جمعه، خوب به دنیا ندارد، به اندازه تمام رئیس جمهورای آمریکا احساس غنا بیشتر میکنه. پس اون چه که هدایت حقیقی است که انسان وصل به حق بشه. وظیفه حاکمان مسلم این است که مردم را در فقر نگذارند، کمک مردم بکنند که از فقر آزاد بشن، ولی تمام توجه مردم را به دنیا نکنن که دنیا دار بشن و معنویت فراموششون بشه. حاصل بحث میگه اصلا ببین زاویه دیگه مقابل پیغمبر این است که چرا پیغمبر را پولدار میسن، یعنی عظمت رو به چی گرفته؟ به پولداری. چرا هفته دولت رو در آینه پر صفای شهید رجایی و شهید باب و نرمامی نگاری؟ برای اینکه ما در اینها معنویت دیدیم، ما در یعنی اینها معنویت دارهایی بودن که میخواستن امور مردم را رد و فرد کنن، وگرنه اینها هیچ وقت ارزش به این نمیدادن که ارزش جمهوری اسلام به جهت این است که هر کس در خانهش یک خمره طلا دارد. این با منطقه کفار بیشتر جور است تا با منطقه اسلام. کفار هم که پیغمبر میگن اگه تو قیمت داری چرا طلا نداری؟ خدا مسخره میکنه، این در واقع خدا داره منطقه کفار هم به فضاحت میکشونه. میگه به پیغمبر میگن که میگه اون به کفار حرفشون است که آیلقا الیه کن، چرا برای تو حتی زایه قبلی که میگه که انزل الیه، چرا برای این یک چرا یک کنز یعنی گنج نیمد تکونه نخوچن، چرا باغ نداری؟ میگه پیغمبری ها اینا این چیزه گفتن. بعد میگه خیلی اینا ظالمه و قالت ظالمونه انتد تبعون الا رجلا مسحورا، یعنی اونایی که این حرفا رو میزنن ظالمن. بعد میگه که چی میگن؟ دوباره یه منطقه دیگه شونا میگن این پیغمبر شما نعوذ بالله جن زده شده است، چون جادوگرا حالا شاید بوده از کجا میبود، چون جادوگرا با جن ارتباط دارن از نظر قوانین جادوگرده، بعضیشون با هیچی بدبخت ها ارتباط ندارن، یعنی بعضیشون تو جادوگری هم بیارزن، جادوگرای یه حرفه یه بدبخت فلک زده که خیلی تلاش میکنن با جن ارتباط دارن، یعنی جن فاسد رو در اختیار میگیرن. مثل هم میگه صدام آدم های فاسد رو در اختیار میگیره. خب جنیان جنیای فاسد داریم و غیر فاسد. در سوره جن بحث اشارتن کردیم، یه بارم مفصل سوره جن بحث کنیم. اینجا میگه که این پیغمبر را جادوگرا جن زده کردن و خیالاتی شده است. وقت میگه که ما پیغمبریم، یکی یه ذره فکرش آخه بشین پرلوش ببین اینجوری میشه استنباط کرد؟ آخه آدم جن زده. همین امروز که من بعد از ظهر بود چلی یکی از همین آدم هایی که جنی ها سر به سرش کرد هم تو در وقت دیوار بسید، شاید من رفتم یه جا کار داشتم و برگشتم سروب طول کشید دیگه، همینطور انگوش چگشته بود به یه دیوار، آره فشار میداد از همین پرد و تناقا میکن. آره این جنی اینه جن زده بهش میگن. حالا جن زده چه مثلا شیاطین سر به سرش بذارن یا حالا یه جا گرد اینجا که میشه، یعنی شما از حساب کن پیغمبر خدا با اون همه وقار، شما نمونه ممکن نمیتونی نمونه برای پیغمبر رو ندیدیم که پیغمبر ها، ولی شما امام را دیدیم، اصلا دیدید یه آرامشی، یه سکینه ای، یه حکمتی، یه وقاری جمال پر جلال امام. حالا یکی بیاد دیگه نعوذ بالله این امام مثلا جن زده است، یعنی مثل این یادم هست که یک حواظ پرد در وسط بیا خیابان کوچه با خرابه ها هستن. خب حالا اینجا ما از امام دفاع کنیم یا همین حرف کافیست برای حماقت طرف؟ ما از کنی سیاق سوره چی میخواه بگید؟ من خیلی استراب دارم شما از دستتون بره سوره، با این آیات را درقید از این سوره خیلی مهم نیست، تو این سوره خیلی این آیا عجیبه. برای همین هم دیدید اینا رو وقت در میارید بیرون بحث میکنید گاهی میگوید شکر حرفی خیلی گندهی قرآن نزد است، ظلم به قرآن میشه. این آیات را از این سوره درارید معناش خیلی فرق میکنه با این سوره. تو سوره دوباره دقت کنید میگه ببینید در مقابل این مجسمه تقوا منطق کفار چیه. حالا مخالفین قرآن این آدم ها. حالا دوباره برگرد به آیه اول، میگه قرآن دیگه، حالا برگرد به آیه اول، آیه اول دیدی دیگه، گفت این قرآن از منشأ برکت محض ظاهر شده است. انظر آیه 9، انظر کیف ضربوا لک الامثال. پیغمبر ببین چطوری برای تو خلاصه نمونه میاره. پیغمبر خودت دلت گرم باشه دوباره جلو. آی من نمیدونم روزی که این آیه رو برای پیامبر اومد چه حال بشه. اگه بگم این آیه رو تمام خوشیهای عالم رو به قلب پیامبر نازل کرد حتما همینطور، اگه بگم این آیه رو تمام امیدهای عالم رو به پیغمبر داد. انظر پیغمبر چقدر خوشحالی که دشمنت اینقدر نفهمد. آیه همینم بیاد دقت کن، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا. ببین تو را چطوری بس میکنن. پس خیلی گمراه هست، پس خیلی خوشحال باش که رقیب نادان است. فلا یستطیعون سبیلا، پس هیچ کاری نمیتونن بکنن نایی که اینقدر گمراه. خدایا نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله.